أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و وقت به خیر دارم خدمت همه عزیزان. امیدوارم انشاءالله از تراوت و سلامتی و شادابی لازم برخوردار باشید و توفیق بهره‌گیری هرچه بیشتر از علوم اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین رو داشته باشید. در ادامه بحث از شرایط طواف رسیدیم به چهارمین شرط که مرحوم امام راحل قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته به عنوان الرابع ان یکون مختونا و هو شرط فی الرجال دون النساء مطرح فرمودند. بعد از اینکه جایگاه این مسئله رو در بین اقوال فقها دیدیم و وجود روایاتی رو دو طایفه روایت رو در اینجا مورد بررسی قرار دادیم که بعضی از طایفه ای از اونها ختان رو شرط صحت طواف و طایفه دیگر ظهور در اشتراط ختان در خود حج رو داشتند. در ادامه از قرائن استفاده کردیم که ختان شرط خود طواف و نه فقط نه مجموع حج. ثمره ایم که بین این دو قول بود مطرح شد، اما به عنوان فرع دوم امام راحل عظیم الشأن در رابطه با اطفال، اینکه پسر بچه های نابالغ هم باید با ختان وارد طواف بشند یا نه، فتوایی ندادند و احتیاط واجب کردند و فرمودند والاحبت مراعاته فی الاطفال فلو احرم الطفل الاغفل بامر ولیه او احرمه ولیه صح احرامه ولم يصح طوافه على الاحوت فلو احرم باحرام الحج حرم عليه النساء على الاحوت وتحل بطواف النساء مختونا او الاستنابه له للطواف. در این فرع جلسه گذشته وارد شدیم و گفتیم که ببینیم آیا حالا که ختان شرط صحت طواف در مرد هاست، در مذکرهای غیر بالغ هم چنین اشتراطی هست یا نه. و گفتیم وجوه و اقوالی در اینجا هست. قولی رو از شهید ثانی در مسالک داشتیم که ایشون فرمودن نخیر، اصلا ختان در صبی شرطیت نداره مطلقا. قول دیگری از مرحوم صاحب مدارک داشتیم که ایشون قائل به اعتبار ختان شدن در پسر بچه مطلقا. و ما فرمایش ایشون رو مورد اشکال قرار دادیم تا رسیدیم به وجه سوم که مورد اختیار محقق خویی رحمت الله تعالی علیه قرار گرفته. ایشون بین پسر بچه ممیزی که خودش طواف رو انجام میده، به هر حال خوب و بد رو متوجهه، میتونه نیت بکنه، میتونه لباس عوض بکنه، میتونه طواف بکنه، خودش اقدام میکنه، اما از اون طرف پسر بچه ای که غیر ممیزه، که خودش طواف رو انجام نمیده بلکه ولیش یا کسی دیگری با اجازه ولی او رو طواف میده. بین این دوتا محقق خویی تفصیل قائل شده، فرموده در اون جایی که طواف کننده پسر بچه ممیز، ختان شرط صحت طوافه. اما در مورد پسر بچه غیر ممیز که طوافش میدند، ختان شرط طواف نیست. عبارتی که ایشون در صفحه 329 از جلد چهارم المعتمدشون آوردند اینه. ایشون فرمودند موضوع النهی فی الروایات هو الشخص الذی یطوف بنفسه و یکون مأمورا به یا مأمورا بالطواف بنفسه. این که در روایات فرمودند اغلف طواف نکنه، غیر مختون طواف نکنه، بس ببینید اونی که مورد نهی قرار گرفت و روایات فرمودند که او طواف نکنه، شخصی است که خودش میخواد طواف بکنه. شخصی است که وظیفه اوست که طواف بکنه، مأمور به طواف، تکلیف به طواف داره خودش و میخواد انجام بده. او رو نهی کردن، گفتن اگر اغلب است، اگر ختنه نکرده است، طواف نکنه. و اما الذی یطاف به ولا یطوف بنفسه، اما کسی که یطاف به، طوافش میدن، طواف داده میشه، ولا یطوف بنفسه، خودش مباشرتا طواف نمیکنه. اینجا فلا امر له بالطواف، اینجا امر به طواف که نداره، امر به ولی او هست نسبت به اطافه، نسبت به خود او امری نیست. لذان فهمد از المفروضو ان تکلیف متوجهون الى الولی الذی یطوف به، چون فرض اینه که تکلیف طواف متوجه ولی این بچه است که او رو داره طواف میده، نه متوجه خود بچه. پس از المفروض ان تکلیف متوجه الى الولی الذی یطوف به، ولی که اون طفل رو طواف میده، اون شخص رو طواف میده. خب حالا نهایتش اینه که بگید آقا ما شک داریم که آیا امر به طواف متوجه این سبی شده یا نه. اگه شک دارید زنده باد اصل عملی. چه اصلی؟ سیدنا الخوی ایشون فهمید فمقتضی الاصل عدم الاعتبار به نسبت الى السبی غیر الممیز. پس اگه شک کردیم که آیا ختان در مورد سبی غیر ممیز معتبر، شرطیت داره یا شرطیت نداره، میگیم اصل عدم شرطیته، اصل عدم شرطیته. خب با تفصیلی که ایشون دادن و فرق گذاشتن بین پسر بچه ممیزی که خودش طواف میکنه که فرمودند ختان در او شرطه، اما پسر بچه غیر ممیزی که طواف داده میشه و گفتن ختان در او معتبر نیست، میگم خیلی خوب. ببین این نهیی که از طواف غیر مختون وارد شده، گفته آقا اغلب طواف نکنه، غیر مختون طواف نکنه، این نهی درش دو احتمال وجود داره. ممکنه نهی برای حرمت تکلیفی باشه یعنی اگر شخصی با حالت اغلفیت طواف بکنه گناه کرده و مستحق عقابه، ولو اصل عمل رو در صحتش حرفی نیست. این یه احتمال. یا اینکه نه، مراد از این نهی افاده حرمت وضعیه، میخواد بگه اصلا همچین توافی صحیح نیست، مرد اغلف اگر تواف بکنه توافش از صحت برخوردار نیست. لذا ببینید اگر نه نهی تکلیفی باشه به عنوان حرمت تکلیفی، خب بله اینجا احکام تکلیفیه اختصاص به مکلف داره دیگه، یکی از شرایط تکلیف هم بلوغه، اصلا غیر بالغ رو شامل نمیشه اون وقتی نهی. پس اگر نهی به معنای نهی تکلیفی باشه، حرمت تکلیفیه باشه، خب احکام تکلیفیه چون اختصاص دارن به بالغ، لذا غیر بالغ رو حتی اگر ممیز هم باشه شامل نمیشن و نمیشه بگیم که این خطاب متوجه اوست. پس این افراد از شمول نهی خارج میشن، خطان بر اونها لازم نیست. اما اگر مراد از نهی حکم وضعی باشه، یعنی نهی از طواف اغلف به منظور ارشاد به شرطیت ختان یا حالا ارشاد به مانعیت اغلفیت باشه، اینجا میگیم حرمتی که از نهی استفاده شد حرمت وضعیه، مانعیت رو میرسونه، خلاف اون میشه شرط. پس معلوم شه ختان شرط صحت عمله. خب اگر حکم وضعی شد، احکام وضعیه مثل احکام تکلیفیه نیست که مختص به مکلفین باشه و غیر بالغ رو شامل نشه. احکام وضعیه آنگونه که مکلف و بالغ رو شامل میشه، شامل غیر مکلف و غیر بالغ هم میشه. بازم من دون فرق بین الممیز و غیر الممیز. پس توجه کردید، میگم سیدنا اگر حرمت حرمت تکلیفیه شامل غیر بالغ نمیشه، چه ممیز چه غیر ممیز، اگر حرمت وضعیه شامل غیر بالغ هم میشه، چه ممیز چه غیر ممیز. و شما دلیل بر تفصیلی که بین ممیز و غیر ممیز قرار دادید چیه؟ به نظر نمیرسه که فرقی بین ممیز و غیر ممیز باشه. خب بعد از این که این وجوه رو هم وجوه سگانه رو هم نظر محقق، هم نظر شهید ثانی، هم نظر صاحب مدارک روشن شد و نظر محقق خویی رو هم دیدیم، هرچند مورد اشکال قرار دادیم، به نظر میرسه که ما ختان رو مطلقا شرط صحت طواف بدونیم. برای که ببینید روال در بیان اجزا، شرایط، موانع و قواطع اینه که شارع وقتی میخواد چنین خطابات و روایاتی رو صادر بکنه، اون شرط رو، اون جزء و مانع و قاطع رو برای واقع عمل، با قطع نظر از اینکه اون عمل واجب باشه یا مستحب، بیان میکنه. کاری نداره که اون عمل از بالغ صادر باشه یا از غیر بالغ، عمل واجب باشه یا مستحب، ادا باشه یا قضا. در اون شرایط کلی اتفاقا میبینیم که فقها هم فرض کنید وقتی شرایط رو برای نماز میخوان بیان بگن یا اجزا و موانع و قواطع رو میگن، در مورد عمل واجب میگن، عمل مستحب رو فرع اون واجب قرار میدن. فرض کنید شما اجزاء یک نماز واجب دو رکعتی رو بیان میکنند که مثلا اول حد تکبیر و آخر حد تسلیم، یا شرایطش مثلا طهارت از حدث و خبث و طهارت لباس و بدن و اباحه مکان و فرض کنید استقبال و اینها، اینا رو میگن. بعد در نماز مستحبی میگن همون شرایطی که در نماز واجب بود، همون اجزا، موانع یا قواطعی که در اونجا بود. اگر چیزی بین واجب و مستحب به عنوان تفاوت وجود داره، اونو صراحتن میگن، و الا نگن، همه اون چه که در واجب رعایت میشه در مستحب هم باید رعایت بشه. بنابراین اگر دلیلی در مقام بیان اجزا و شرایط واجب وارد شده، فرمود لا صلاة الا به طهورین، لا صلاة الا به فاتحة الکتاب، خب بگیم همین شرط طهارت، همین جزء فاتحة الکتاب در نماز مستحبم هست. و عرض کردم دلیل این ادعا هم اینه که روش شارع در تبیین اجزا و شرایط و موانع و قواطع روش روشنیه. هرگز نیومده در بیان اجزا برای یک عمل دو فصل قرار بده، مثلا اجزاء نماز رو بگه اما اجزاء نماز واجب فلان چیز است و اما اجزاء نماز مستحبی فلان اموره. نه، فصل مستقلی برای واجب و فصل مستقل دیگری برای مستحب قرار نداده، بلکه اجزا، شرایط و موانع و قواطع واجب رو فرموده. بعد هم مستحبات رو فرع واجبات قرار داده. نماز مستحب فرع نماز واجب، روزه مستحب فرع روزه واجب، حج مستحبی فرع حج واجب و الی آخر. خب پس از اون چه که گفتیم معلوم میشه که ختان شرط صحت طواف. خب وقتی شرط صحت طواف شد، وقتی طواف کننده مذکر محرم شد، خب امور 24 گانه از جمله مسائل جنسی که همون ارتباط با نساء باشه بر او حرام شده، و برای اینکه از این احرام خارج بشه و محرمات بر او جائز بشه، حلال بشه، باید اعمالی رو انجام بده. و میدونیم حلیت نساء متوقف بر انجام طواف، اونم با حالت ختنه شده است. و اگر نمیتونه چنین طوافی رو خودش انجام بده، شرط انجام صحیح طواف رو نداره، اونجا باید کسی به نیابت از او این طواف نساء رو انجام بده تا نسائی که به وسیله احرام حرام شده بود حلال بشه. بعد از این توضیحاتی که جلسه گذشته و تو این جلسه خدمت عزیزان ارائه کردم، برمیگردیم به عبارت حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه. و دیدید ایشون در رابطه با اطفال فتوا ندادند، فرمودن الاحوت مراعاته فی الاطفال، احتیاط واجب کردند. پس فتوا به شرطیت ختان برای صحت طواف نداد و احتیاط واجب فرمود. حالا چطور شد با این بیانی که ما کردیم و میتونیم فتوا بدیم بر اشتراط ختان برای صحت طواف حتی در مذکر غیر بالغ ایشون فتوا نداد؟ شاید به قرینه ورود لفظ رجل در مثل صحیح ابن میمون و حریز که رجل در مقابل اغلف قرار داده شد، چون به نظرشون اومده که رجل شامل صبی غیر بالغ نمیشه، پس نمیشه از اونجا استفاده کرد اشتراط رو و فتوای به اشتراط ختان در صحت طواف مذکر غیر بالغ داد. اما ببینید ایشون در همون تحریر در ادامه در مورد صبی غیر مختون می‌فرماید که اگر برای انجام عمره محرم شده طوافش صحیح نیست، ولی اگر برای انجام حج بوده، ببینید فرمودن لو احرمت طفل الاغفل و اغلف و به امر ولیه او احرمه ولیه صحه احرامه ولم یصح توافه علی الاحوت، احتیاط واجب کردن که آقا توافش صحیح نمیشه. اما برای حج فرمودن که میشه در این فاصله یا خودش ختنه بشه و طواف مختون انجام بده، یا نائب بگیره و طواف نساء از طرف او انجام داده بشه. این که بین احرام صبی غیر مختون برای عمره و احرام صبی غیر مختون برای حج ایشون فرق گذاشت، این فرق رو نمیشه پذیرفت. پس اگر در عمره حکم میکنید به عدم صحت طواف اغلف، در حج هم باید همین حکم رو داشته باشید. وجهی برای تفصیل بین عمره و حج نیست. پس تو این فرع دوم با اون چه که امام راحل عظیم الشأن داشتند مخالفت میکنیم و میگیم با تمام احترام و اعتنایی که به شما داریم، وجهی برای احتیاط واجب کردن اولا و وجهی برای تفصیل بین احرام برای عمره و حج ثانیا نمیبینیم. اما سومین فرعی رو که در تحریر ایشون مطرح فرمودن اینه که ولو تولد طفل مختونا صح احرامو صح طوافو. خب به هر حال گاهی اتفاق میفته، چرا در سال بسیار قلیلی از پسر بچه ها به صورت مختون متولد میشن، مختون مادرزادی هن و نیازی به ختنه بعد از تولد ندارن. حالا این پسر بچه ای که از هنگام تولد مختون مادرزادی است، آیا توافش صحیحه یا نه؟ نیاز به انجام ختان داره. خب میفهمد که نه، بچه ای که مختون متولد شده توافش صحیحه. علتش هم اینه، اون چی که در نصوص و روایات وارد شده و استفاده میشه این که ختان رو در روایات آوردن، ختان به معنای اسم مصدری مراده، یعنی اون نتیجه و حاصل مورد نظره، مختونیت مورد نظره. اونی که شرط مختونیته، نه اینکه ختان به معنای مستری شرط باشه که عبارت از صدور فعل ختان حالا ولو به نحو تسبیبه، یعنی بالاخره خود طرف که خودش رو نمیخواد ختنه بکنه، او درخواستشو میکنه یا ولی او درخواستشو میکنه، هزینش هم تقدیم میکنه و خاتم ختنه میکنه. اما این مراد نیست، مراد همون معنای مختونیت به اسم مصدریه. پس روشن این فرع سوم جای بحث نداره که پسر بچه اگر با حالت ختنه متولد شده که گاهی ممکن اتفاق بیفته، تا توافش با همین حالت صحیحه و مشکلی از ناحیه اشتراط ختان وجود نداره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.